بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة والسلام على خیر خلقه و اشرف بریته سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد. وعلى عهد بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله العظيم والنعمان والأرضاهم أجمعين. شیخ انصاری فرمودند که لو قبض مقطعه بالعقد الفاسد لم یملکه و کان مضمونا علیه. اگر کسی چیزی رو بخره با عقد فاسد بعد از ذکر شرایط بیع و متبایعین و عوضه که صحت عقد بر اساس چه محوری هست، بعد از اون مطلب اینه اگر کسی چیزی را بخره و قبض کنه، دو قبض مقطع و بالعقد الفاسد مالک نمیشه. دو تا مطلب، اول اینکه مالک نمیشه، دوم اینکه مضمون علیه باید به صاحبش برگردانه، عیناً اگر موجوده و الا در مثل مثلی در قیمی قیمت. دلیل این مطلب چیست؟ شیخ انصاری اول مقداری از عبارات فقها را ذکر کرده که حتی بعضی ادعای اجماع کردن. خب این اجماع اگر باشم اجماع مدرکیه، دلیلش همین روایات این است که میخوانیم، دلیل مستقلی نخواهد بود. اما اینکه دلیل مستقل چیه؟ دلیل مستقل اول حدیث علالیت که از پیغمبر اکرم حضرت محمد ابن عبدالله سمرت ابن جندب دقل کرده فرموده علالیت ما اخذت حتی تعدی. این حدیث در کتب عامه، در چند تا کتابشان این حدیث وجود داره که دو تا شدیرز گفتیم، یکی سنن بیهقی و دیگه کنز العمال، اما غیر از در سنن ترمذی اینها بالاخره وجود داره. اینجا بحث مهم اینه که در سند حدیث و دلالت حدیث، اما از لحاظ سند این معلومه که از طرق عامه است، از طریق واچه این حدیث ما نداره، ولی فقهای ما میخوان بگن که عمل فقهای ما به این حدیث وقتی به دست فقهای ما رسیده، در کتاب ما دیده شده، اینا همشون به این حدیث استدلال کردن. این شهرت، شهرت عملیه است که از کردیم باستن و شهرت داریم، شهرت فتواییه به بحث ما مربوط نیست، شهرت رواییه هم به بحث ما مربوط نیست، اما این شهرت، شهرت عملیه است، یعنی یک خبر ضعیف سندن، ولی فقها به اون عمل کرده باشن، اعتماد کرده باشن، فتوا داده باشن، این میشه شهرت عملیه. در اینجا بخوان ادعا کنن که شورایت عملیه وجود داره و این شورایت عملیه باعث میشه این حجیت پیدا بکنه، یعنی ضعفش جبران میشه. خب حالا بحث این است که اینجا دو تا بحث به وجود آمده، یکی این که بعضیا انکار کردن شورایت را، بعضیا شورایت را قبول نکردن. آیت الله عظمای خویی دامت بر رحمت الله علیه در مصباح الفقه این ایشان میخوان بگرمه که شهرت عملیه کارایی نداره، ایشان همیشه به سند نگاه بکنن، اگر سند صحیح شد اون برای ما حجته، ولی اعراض کرده باشن نه اعراض میتواند اون را از حجیت بیندازه، و اگر ضعیف شدن عمل نمیتونه حجیت درست کنه. برابر این ایشان میخوان بگن به طور کبرای کلی ما این که شهرت عملیه مؤثر باشه در جبران ضعف منکریم. روی همین کبرا در اینجا گفتن بگیم که اینجا شهرت عملیه را قبول بکنیم، قدرت عملی کارایی نداره و نمیتونه ضعف را جبران بکنه. پس اینجا چند تا مطلب به وجود میاد. مطلب اول اینکه شهرت در اینجا وجود داره یا نه، دومی که شهرت کرایه داره یا نه، یکم کلام امام رضوان الله علیه که اون کبرا رو قبول داره، شهرت عملی موجب جبران ضعف میشه، ولی معتقدن که اینجا عمل واقع نشده، هرچی بوده جدل و احتجاج بوده در برابر عامه، اما خودشان استناد کرده باشن و اون فتوا داده باشن. نه، اول باید تریم سراغ این که چنین شهرتی وجود داره، شهرت عملیه یا نه. شیخ انصاری گفتن که النبوی المشهور، تعبیری که مشهور یعنی شهرت عملیه بر طبق اون انجام شده. ما کلمات فراوانی پیدا کردیم که فقهای ما به این عمل کردن، توصیف کردن، اینکه مشهور است و مورد عمله. اگر شما وقت پیدا کنید در کتاب زیاده، حالا اون چه بنده پیدا کردم در جام و شتات مرزای قومی میفرماند المشهور المقبول در کتاب قسم، این خبر مشهور است و مقبوله. بلکه در کتاب مضاربه فرمودن که المجمع علیها، الروایت المجمع علیها. چاشو القطا در شرح قواعد گفته المستفیض المجمع علی مضمونه، یعنی خبر مستفیضه چون در کتب متعدد نقل شده و اجماع داریم بر مضمون اون. در ریاض المشهور المقبول، در مفتاح الکرامه المشهور المعمول به بی ابواب الفقه طوری گفته، در کتاب عناوین المنجبر به شهرت المتلقا بالقبول عند العامه والخصه. صاحب جواهر هم در این بحث در جلد 22 گفته که ضعف این خبر واسطه عمل فقها جبران میشه. بنابراین که تتبع کنه خیلی پیدا میکنه که در کتب ما به این استدلال شده و تعبیرات از این قبیل که حاکیست از این شهرت محققه، یعنی عمل کردن فقهای ما به این خبر طبقان فتوا دادن در کتب استدلالی فراوانه. خب این بحث برمیگرده به این که بین ما و آیت الله خویی، برمیگرده به این که مبنای ما در حجیت خبر واحد چی هست. آیت الله خویی میخواد بگه مبنا در حجیت خبر همون صدق العادل است، و یعنی ادله که دال دست به این که اگر عادلی با وثق خبری داد قبول کنید. ما در گرو این تعبیری که شیخ انصاری رحمت الله در رسائل نقل کرده این ادله را، اخباری که دالن به این که اطرف این بلی همستان خبری که راوی ثقه باشه شما قبول بکنید، ایشان این معیار میدانه، آیه دبع و امثاله را معیار میدانه در حجیت روایت که ما در گرو سند هستید، سند صحیح شد عمل میکنید ولو همه اعراض کرده باشن، سند ضعیف شد عمل نمیکنید ولو همه عمل کرده باشن. ایشان مبنای ایشان این، ولی مبنای ما طبعا دعایت الله از ماهی بروز جرده اینه که مبنا حصول اطمینانه، باید اطمینان به صدور میزانه، چون اطمینان به صدور میزانه یه خبری صحیح هم باشه در اعلی درجه صحت، ولی فقهای بزرگ ما با اون عمل نکرده باشن اطمینان به صدور نداریم، یا صادر نیست یا معارض به اقوامنها و عدلمنها. اما یه خبرگر ضعیف شد، فقهای ما خلفن سلف قول عمل کرده باشن، این هایی که فقهای که دقت داشتن این عمل کرده باشن، دلیل است به این که قرائنی بوده برای اینا اطمینان به صدور حاصل شده. بس برای مبنای ما که ملاک در حجیت اخبار اطمینان به صدور، بله شهرت کارایی داره، این همه فقها وقتی که قرنن بعد قرنن به خبر ولو ضعیف باشه سردن استناد کردن استدلال کردن، در اینجا اطمینان پیدا میکنه که صادر شده از اهل بیت علیهم السلام. بنابراین این مبنا مبنای ماست اینجا. اینجا شهرت و سلم اونتا آی خویری مبنای خودش قبول نمیکنن. ما گاهی هم در مباعث فقه دیده میشن گاهی ناچار شده خبر ضعیفی که هم عمل کردن موردی قبول کرده، خبر صحیحی که اعراض کردن ناچار شده ایشون هم اعراض کنه، نتونست فتوا بده. اول خیلی مبنایش اینه، مبنایش اینه که میگه بی این که شهرت کارایی نداره و بنابراین این حدیث ایشون میگن به درد نمیخوره، این حدیث علل جد و اخذت حتی تا عدی به درد نمیخوره. از این جهت این دلیل قبول نکردن این کلام آیت الله خوی. خب اما امام رضوان الله علیه راه دیگه پیش گرفته، ایشان قبول دارن به این که شهرت عملیه کارایی داره، خبر ضعیفی که مورد عمل مشهور باشه بله این ضعف را جبران میکنه. اما اینجا یک حرفی دارن، حرفشان داره اینجا اینه که فقهای ما به این عمل نکردن، در صغرا حرف دارن عمل نکردن. اگر در این کتبان دیده میشه احتجاجن و جدلن در مقابل قوم ذکر کردن، نه اینکه خودشان برون فتوا داشتن. خب این مسئله ایست که خیلی احتیاج به تتبع داره، این راستی اون چی در کتب ببینیم همش احتجاجن و جدلن، فقهای ما با اون عمل نکردن فتوا ندادن، یا نه خیلی اینطور نیست، بلکه پیدا کنیم مواردی که فقهای ما اعتماد کردن و به اون فتوا دادن. خب اول کلام امام نقل، امام رضوان الله علیه در جلد اول کتاب بیعشان صفحه 372 جلد اول کتاب امام رضوان الله علیه صفحه 372 ایشان فرمودند قدشتر بین متأخرین، متأخرین میان متأخرین از متأخرین کسانی که مثل صاحب جواهر رو بعد از اینطور بودن، اشتهر به این که سندش واسطه عمل قدما جبران ضعف پیدا کرد. واقعا مشکل شنگر مشکله، چرا حالا کلام ایشان نقل کنیم بعدا ببینیم که اشکال داریم. دیگه برای این خواهد ظاهر اینه که سید علم الهدا و شیخ الطائفه و ابن زهره اینا این خبر را ذکر کردن احتجاجا علن عامه، در مقابل عامه احتجاج کردن، لا استادن اله، نه اینکه استناد کرده باشن. خب و شروع کرده به نقل کلماتی از سید در انتصار، سید در انتصار سید مرتضی در صفحه 226 از اون چاپ که از انتصار بنده دارم، منتها امام در پاورق از جوامع الفقهیه نقل کردن. یک کتابی هست به نام جوامع الفقهیه، این کتاب کتابی است که خیلی کتاب خوبیه، ما از کتابخانه می گرفتیم مطالعه می کردیم. من در این مدت زیادی اصلا کتاب نداشتم، همش هم کتابخانه مدرسه فیزیا مطالعه میکردیم، ولی از اون کسی که اونجا رو اداره میکرد به من میگفت اول هم دخولن و آخر هم خروجن، اول کسی که وارد میشد به اونجا بنده بودم، هم روز هم شب بعد از نماز مغرب شد، آخرین کسی هم من میگفت که دیهم رفتن میخوام در قرب کنم باشون برین، ما هم اونجا مطالعه میکردیم و من بشتیم خیلی سرون بشتیم. خلاصه این کتاب جوامع الفقهیه اسمش، این کتاب خیلی کتاب رو جمع کرده، هدایه صدوق، مغنی صدوق، سردار مراسم، اون کتاب های زیادی هست. امام هم این کلمات از انتصار که نقل کنه از اونجا نقل کنه، از جوامع الفقهیه، ولی جدا هم چاپ شده صفحه 226 که عرض کردم آدرسش. خب سید در انتصار فرموده که این بحث مهم بین میان ما و اهل سنن هست، دقت کنید، تا در باب اجاره هم در ارباب اینا در جواهر هست. چیزی که میدن به اجیر روی اون کار بکنه. دو سه مسئله به وجود میاد. یکی این چیزی بدن به اجیر، خب اجیر امینه، مثل کس مستعیر آره گرفته امینه. چیزی به کس دن امینه اگر تعدی و تفریط نکنه، دوز ببره، سیل ببره، حریقی به وجود به زامن نیست. یعنی تعدی نکنه، تفریط در نگهداریش اینا خب زامن نیست. اینه چون امینن قاعده در الامین لایزون، امین زامن نیست. اما اگر همون اجیر چیزی روش کار میکنه، پارچه دادیم که بدوزه، مثلا فرش دادیم که بافه، اگر خراب شد زامنه، زامنه. بس اجیر اگر چیزی در تحدیدشه، اگر تعدی و تفرید نکنه در حفظ و نگهداری و امثال آن، این در اینجا دوز ببره، سید ببره، زامن نیست. اما اگر اجیری که روی یک جنسی کار میکنه اگر خراب کرد زامنه. خب این مسئله سید در انتصار متعرض شده. روی همین مبنا بوده از سنا از که صنعتی را انجام بده زامنه. خب ولی سنیا اختلاف دارن، ادی از اون گفتن بخیر زامن نیست. اون اولی که زامن نیست، دومی سنا خرابم کرد زامن نیست. سید در برابر اونها میگه بیاییم که حدیث علالیت اختصار میکنه زامن باشه. در برابر اونها میگه امام رضوان الله بخوام بگیم که معلومه که سید احتجاجن بر اونها میگفته، خودش معلوم نیست معتقد باشه به این حدیث. این کلام انتصاره، باید مطالعه کنیم. صفحه 226. بعدم از امام از شیخ الطایفه، این سید مرتضی، بعد هم استاد شیخ الطایفه، بعدم شیخ الطایفه شاگرد ایشان کلمات امام نقل کرده که بله خواسته از اونها استفاده کنه به این که شیخ هم در خلاف و در جای دیگه گفته باشه به این حدیث احتجاجن و جدلن، ولی خود شیخ طبق این فتوا نمیداده. طور بخوان بگم بله. خب بعد ایشان فرمان که امام من نکت نهایه را که مال محققه صاحب شرایه می فرمان بین که من خیلی گشتم که جایی را پیدا کنم به این که درارت داشته باشه فقهای ما به این خبر عمل کردن، پیدا نکردم. بله بعد این فرمان به این که در کتاب هدایه صدوق، مغن صدوق هم این خبر ذکر نشده. بالاخره ایشان فرمان این که این خبر بین فقهای ما معمولی به نبوده زمان شیخ و سید و قدمای اصحاب. بعد کم کم بعضی ها فکر کردن که این معمولی به بوده، این قدم به قدم پیش رفته، در من متأخر المتأخرین مسلم گرفتن که شهرت عملیه وجود داشته و فقهای ما بین عمل کردن. از این جهت ایشان این خبر را به عنوان یک دلیلی تردید میکنند و قبول نمیکنند. خب حالا ما در مقابل کلام امام رضوان الله علیه که اینطور میفرمایند ببینیم که چه باید بگیم، قبول کنیم. به نظر بنده چند تا اشکال داره این کلام. اول اینکه بنده اینجا نوشتم پیدا کردم از علامه و شیخ طوسی و امثال اون که فتوا دادن، یعنی مکتبه رو گفتن، دلیلشون همین خبر قرار دادن، نه در مقابل عامه. خودشان مکتبه رو گفتن و همین خبر دلیل قرار دادن. شیخ هست و سید هست، این طوسی تا داریم و کلام سید در انتصار هم معلوم نیست که خودش فتوا نده با اون. میگیم در مقابل اونا میکن سنا زامن نیست، ما به این خبر استدلال میکنیم، هم به نفع ماست هم به ضرر اوناست و به استدلال میکنیم بگوار. حالا چون وقت نیست کلماتی که از شیخ و سید و فقهای دیگه ذکر کردن، باز ذکر آدرس کردن، مختلف و شیعه است و مقصود شیخ طوسی است و کتاب های دیگه میمانه که بعداً عرض کنیم. خلاصه اولا اینطور نیست و در کتاب و فقهای ما به این استدلال شده. دوم اینکه کتاب هدایه صدوق، مغنه صدوق نباید این ذکر کرده باشه، چون برای اینکه فقه ما دوره های مختلفی گذارنده. آیت الله زمانی بروجی رحمت الله فقه را چند تا دوره میکردن. این دوره ما و صاحب جواهر بین تلک یک دوره است که فقه خیلی گسترش پیدا کرده، تمام دلیل ها مذکوره. یک مدتی آقای بروجی یک مدتی مثل شیخ صدوق و اینها، شیخ طوسی در نهایه به این طور بوده که حدیث را در قالب فتوای خودشان ذکر می‌کردن، برازیلن به احادیث طبق حدیث فتوا می‌داد، اون حدیث را در قالب فتوای خودش می‌ریختن. طوری بود دیگه، طور دیگه استدلال کنه اونجور، مثل رساله عملی یمانند خیلی ساده و قدم به قدم پیش آمده و اینا. حالا امام فرمان کتاب هدایه، خوب هدایه نباید این خبر باشه، مغنم نباید این خبر باشه. خود این خبر اونا که استدلال به این قبیل اخبار نمی کردن، اونا فتوا بدادن طبق اخبار اهل بیت علیه و سلام. انشاءالله این بحث میمانه برای بعد از تعطیلی این چند روز ایام فاطمیه. اما مطلبی که باید عرض کنیم توجه به موضوع فاطمیه است. موضوع فاطمیه متاسفانه اون اندازه که اهمیت به این موضوع شیعه داده باشه نداده، کم 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 رنگ جلوه کرده. اگر مثل محرم اهمیت داده میشد به جریان صریفه بنی ساعده، که ریشه محرم هم باز همینه، بلکه ریشه جنایات های بعدی همینه، اینطور نمیشد. الان کسانی که از عمره آمدن، از مکه آمدن، از مدینه آمدن، میگن همین ایام که ایام فاطمیه است و ما درباره این موضوع عزاداری میکنیم، صحبت میکنیم، یک کتاب بزرگی منتشر کردن. رو کتاب هست که یک دروغ بزرگ، به عنوان یک دروغ بزرگ یک کتاب منتشر کردن. اون وقت اون دروغ بزرگ همین جریان فاطمه زهرا رو میخوان بگن. بله میگه شیعه ها این رو درست کردن، چنین چیزی اصلا نبوده. بله از این جهت ما باید خیلی روی این موضوع کار کنیم، پررنگش بکنیم، پررنگ از نشان بدیم. بله از اون کتاب هایی که در این موضوع بحث کرده مطالعه میکنید، کتاب خلاص تلخیص و شافیه، شافی مال سید مرتضی است، تلخیص و شافی مال شاگرد شیخ طوسیه که در چهار جلد آمده. شیخ طوسی چون کتاب سید مرتضی خیلی وسیع بوده، ما نداریمش، اونم رد بر یک نفر هست که این کتاب نشنامون ارمغنی، این اهل همدان هم بوده، به نام ارمغنی از طرف سنی ها خیلی مبسوط و تمام ادله شیعه را به قولش رد کرده. سید مرتضی بر اون جواب داده، جواب سیدم خیلی مفصل داده. گاهی ابن عبدالحدید نقل میکنه، ابن عبدالحدید گاهی نقل کلمات سید مرتضی را به اون شخص نقل میکنه. بالاخره اون کتاب در دست نیست، اما شاگرد ایشان شیخ طوسی شافی تلخیص کرده به نام تلخیص و شافی. در اونجا مراجعه که از دلیل های محکم مسئله خلافت همون جریان فاطمه زهرا سلام الله علیها است، ایشان از روی از کتاب های خود اونا ثابت میکنه چند مطلب. خدا رحمت کنه آیت الله احمد میانجی هم کتابی نوشته در این فصل مستقل، هم مسئله حمله به خانه فاطمه زهرا، شکستن پهلو، سخت جنین و همه را ذکر کرده. خلاصه در کتاب تلخیص و شافی از اون زمان کسانی که از شیعه ها علمای بزرگ استدلال کردن جریان فاطمه زهرا سامانده، چون یک دلیلی است که اونا در مقابلش ماندن، چیزهای دیگر را میگن چیزی نیست. اما خب چی میگن در اینجا؟ اینه که ناچارن میگن که دروغ بزرگ، اصل از ریشه بزنن که دروغ بزرگ غیر این را. و الا جریان فاطمه زهرا جلیلی است که خب به چه مناسبت دختر پیغمبر با اون عظمت مقام به مسجد بیاد این خطبه را ایراد کنه؟ خطبه ای به این استحکام، به این جامعیت، به این مضمون، حمله بر خانه، شکستن پهلو و سخت جای ملحولی، این یه موضوعی است که در برابر این اونا محکومن و ثابت میکنه حقانیت امامت و مظلومیت اهل بیت. و از این جهت ما باید سعی کنیم که در جامعه هرچی بیشتر این جا بیفته و پررنگ باشه و در برابر اهل تسنن هم مناظرات ترتیب بدیم، از کتب خودشان، از کتب خودشان استدلال کنه برای این موضوع. به علاوه اگر در حوزه های ما خطبه فاطمه زهرا سلام الله علیها درسی باشه، اصلا واقعا درسی باشه، برای که در این خطبه خب در 13 موضوع فاطمه زهرا سلام الله علیها سخن گفته. اول درباره توحید با اون بیانات، بعد درباره نبوت، بعد درباره امامت، بعد وظیفه مردم، عواقب این کارا که به وجود آمد. خب اینه که یکی از کارهای ما شما عزیزان اینه که این خطبه را بنده دیشب دیدم که من شاید 20 تا کتاب درباره این خطبه دارم، خب هر کدام از این نهایی بحث کردن با این خطبه را واقعا خلاصه شه، منظم کنیم، مرتب کنیم، واقعا یک یادگاریست و اثر و ذخیره بزرگی برای شیعه است و دلیل بزرگ برای حقانیت شیعه است. وقت راهکارهایی که فاطمه زهرا سلام الله نشان داده برای که در برابر چنین ظلمهای مردم چی بکنن و عاقبت این ظلمات چه خواهد شد، که الان امروز هم دودش به چشم همه کشور اسلامی میرود که اعراض کردن. مخصوصا این که الان وهابی ها قطر و عربستان و سعودی و بحرین و اینا به وهابیت خیلی خیلی دامن میزنن با خرج پول در کشورهای مختلف، چون پول زیاد دارن از همون نفت و اینا. خود قطر یک مملکتی است که 1 میلیون جمعیت نداره، اینقدر جمعیت کنه، اما از نفت و گاز ثروت زیاد به دست آورد. این ثروت در چرا خرج کنه؟ در ارتباط به کمونیست، به چی؟ به صهیونیستا. خودش بره برای صهیونیستا شهرک درست میکنه، خودش هم کلن افتتاح میکنه، کمک به صهیونیستا، کمک به آمریکا. چرا؟ برای خاطر اینا میخوان اون ریاست خودشان رو نگه دارن، و از این طرف هم در میان مردم و چه مردمی که ندارن ناچار تکیه باید بکنن به صهیونیست ها و آمریکا تا خودشان رو نگه دارن. چند روز قبل هم قیام باز در اونجا صورت گرفت، مردم پشتیبانی که از اون قیام علیه اون تا آمریکا کمک کرد، باز نجاتشون داد. خلاصه قطر اینطور خرج اینطور کرد، وهابی و تقویت وهابیت و نوکری برای صهیونیست ها و برای آمریکا و رنگه عربستان سعودی به همین ترتیب. اینا وهابیت به طوری که الان در همین کشتارها و تروریست ها و اینا که در بغداد و در عراق اینا واقع یا در پاکستان، تمامش از وهابی ها سچشمه. اینا معتقدن شیعه باید کوبیده بشه، شیعه با مبانی، چون شیعه قدرت پیدا کنه تمام اینا محکوم به سقوطن و محکوم به سقوط هم هستن. سقوط خواهد کرد، خداوند شیعه را حفظ خواهد کرد. امام صادق فرمود شیعتون اهل الفتح و الظفر، فرمود شیعیان ما اهل فتح، آخرین فتح و الظفر از شیعه است. انشالله اون سقوط اونا نزدیک، انهم یرونه بعیدا و نراه قریبا انشالله تعالی. اللهم صل علی محمد و آله.